سلام، این 15مین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در فروردین ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت اول از صحبت‌های گیزه لاوارگا سیناییه که درباره زندگی نامش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من در مجارستان به دنیا آمدم 1944 دسامبر 1944 که در واقع یک 15 روز مونده بود که سال تموم شه و 45 سالی بود که مجارستان و تمام اروپا جنگ تموم شد. پدر من خواننده اپرا بود، البته آکادمی رو تموم کرده بود، خیلی امیدوار بود که دیگه یه کاریر به عنوان هنرمند، به عنوان خواننده شروع کنه، که در واقع جنگ تمام کاریرش رو دیگه شیکون دیگه. معمولا پایتخت از همه شلوغ‌تره و جنگ اونجا خیلی خیلی حاد میشه. ما رفته بودیم خونه پدر بزرگیم که تقریبا یه 50-60 کیلومتری پایتخت بود و بدشانسیمون این بود که از همه بیشتر اونجا در واقع روسا آمدن، آلمانی ها نمیخواستن برن. بعد جنگ خیلی برگرفت، یعنی اصلا وسط بدترین شرایط ما به دنیا آمدم که پدر من قسم خورده بود که هرگز دیگه فرزندی به دنیا نمیاره، چون دیگه واقعا خیلی دشوار بود و خیلی سخت بود. با همچی بکراندی زندگی من شروع شد و خب بعد از جنگ مجارستانم که واقعا داغون بود، یعنی در واقع دیدیم که خونمون دیگه بوم زدن و دیگه اصلا با خاک یکسان شد، دیگه خونه نداشتیم. نزدیک بوداپست رفتیم، یه جاییه که من البته خیلی دوستش دارم، هر سالم میرم اونجا میبینم، نزدیک بوداپسته، جنگل داره، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. بچگیم تا 10-12 سالگی اینجا گذشت. منتها خب پدرم هم میگم چاپونه کار میکرد و یه سری کتابا که دیگه قرار بود خمیر بشه برمیگردون تونه و شبا با نور چراغ نفتی، چون یه مدت اصلا دیگه چیز نبود، دیگه برق نبود. یادمه که این مثلا حدود 4-5 سالگیم بود که خوب یادمه که بابا قصه های خیلی قشنگی تعریف میکرد از این کتاب ها. هنوزم این کتاب ها همرام هست، یعنی کتاب ها که قرار بود خمیر بشه، کتاب های قصه های دنیا، خب آندرزن که خیلی دوست داشتم، اما یه کتابی توش جریان داشت، برای همین دارم تعریف میکنم که یه بکراندیه بعدن برای ایران. 1001 شب بود. هزار و یک شب یکی از محبوب ترین کتابام بود که پدرم مثلا تعریف میکرد و من مثلا تجسم میکردم که اونجا چجوری میشه و چطور میشه. ما یادمه که بعدم با آقای سینایی آشنا شدم، یه مدت گفته بودم اگه من پسر دارم خیلی دلم خواست اسمش عبدالله باشه. چرا عبدالله؟ چون این اسم تو هزار و یک شب وجود داشت، دوست داشتم. یه چیزایی بود توش که یادمه که بعدن که ایران آمدم دیدم همه چی یه جور دیگه است. مثلا راجب سلطان بود، راجب مثلا جواهرات بود که مثلا آدم هر جا میره مثلا جواهره چجوریه و اینا. یادمه که مادر من از آلوی سیاه یه سری کمپوت درست میکرد که ما نمیدونستیم پسه چیه، گفتیم که الانم برای تو پسه میارم. بعد مثلا کمپوت آلو رو میآورد، بعد ما اون آلو رو میخوردیم، گفتیم این دیگه اصلا همون پسه است. که یادمه بعدن که اومدم وین با آقای سینایی آشنا شدم و مادرشون برای عید پسه فرستادن، گفت ای مادرم پسه فرستاد و اینا. من پسه رو نگاه کردم گفتم این چیه؟ اصلا برای من پسه یه چیز دیگه بود. خلاصه میخوام بگم که همه این داستانا یه جوری تو ذهن من موند و تو اون اختناق و تو اون دوره خیلی سخت چیزی که برای من وجود داشت قصه های زیبا، اسطوره ها، که دیگه همینجور جلو میرفت. و بعد از اونم که دیگه بزرگتر شدم، خودم سواد داشتم، کتاب یکی از مهمترین یار زندگیم بود. که این داستان همین جور جلو می رفت و بعدن که نوجوان شدم با غرور میتونم بگم که خب تو اون سیستم، تو اون اختناق، تو اون دوره چیزی که ما داشتیم که مثل یک دروغ بود، مثل یک چیزی بود که اون سواد بود. و ما میتونم بگم که بعدن که رفتم وین، اون تعجب کردم که من با دیپلم، که بعد از دیپلم که رفتم، چقدر سواد ما با دیپلم بالا بوده. ما مثلا یادم که 16 سالم بوده که تمام اسطوره های دنیا، اسطوره خیلی به خصوص دیگه توجه و جلب میکرد که همه اسطوره های دنیا رو چکیدش رو خوندم و ما هنوزم که اون کتابش رو دارم، شاهنامه رو دارم که یک سلکشن از شاهنامه توشه، سعدی رو خوندم. بعد خیام که خیلی داشتیم که چند تا ترجمه خیلی خوب، یکی یه سری از فریجرات ترجمه شده، اما یه چند نفر که از خود فارسی ترجمه کردم. به هر حال همه این داستان همراه من بود، برای همین بعدن که آمدم ایران یه بکراند داشتم که دیگه مثلا برای من شرق یه جوری یه جای خیلی جذابی بود. همین جور که جلو رفتیم و دیپلممو گرفتم، پدر خودم بازم هنوز این فکر از کلش بیرون نرفته بود که من میخوام خارج شانس منو امتحان کنم. بعد با پدر تصمیم گرفتیم بعد از دیپلم که ما بریم وین. منتخب رفتم به وین داستانی بود، یعنی یکی باید گروگان میمون، مادرم گروگان مون دیگه. یعنی ما تصمیم گرفتیم اگر پدرم اونجا مثلا تو اپرا میتونه استخدام بشه، ما میمونیم، بعد از 5 سال ممکنه دیگه ما را میبخشن، بعد مادرم هم میتونه بیاد. منتها مادر منم که یه عمر انقدر شنیده از پدرم که خب آره اینجا نمیشه موند، اینجا باید ما از اینجا باید رفت و اینا، دیگه میخواستیم امتحانش کنیم چجوریه. اونجا دیپلم گرفتم. حالا قبل از اون که دیپلم بگیرم، از 13-14 سالگی همه هنرها رو دوست داشتم. نویسندگی رو دوست داشتم که چند دفعه جایزه نویسنده های جوونم بردم. در کنارش همیشه نقاشی میکردم. خلاصه همه این هنرها یه جوری موازی جلو میرفت. من فقط میدونستم که هر طور شده، هر چی میشه، بعدا رای من حتما رای هنری میشه. نویسندگی، ادبیات، همه این چیزها رو خیلی دوست داشتم. تا دیگه به اینجا رسید که دیپلم گرفتم و زبان دوم خارجیمون که آلمانی بود که من خیلی دنبال میکردم که آلمانیم خوب بشه، بابا بتونیم بریم بیرون. تای دل من احساس کردم بابا ممکنه نمونه. اون موقع 47 سالش بود. من گفتم که اب نداره، من این میستری بزرگ و این چیزو که دیگه اون ور چیه، چجوریه و همه میخواستم برن اونجا ببینم چجوریه و اگر احیانا بابا برگرده من فعلا میخوام اون طرفا بمونم. یه سری دوست و آشنا داشتم، خالی یکی از دوستام مثلا آدرس گرفتم و اینطوری که رفتیم وین. دشواری و اینا یه اینترویو گرفتیم از اینتندانت اپرای وین و پدرم خونده بود، تنور بود، مثلا پاواروتی، کاروزو و اینا، صداش خیلی خیلی قشنگ بود. البته واقعا متخصص واگنر میخواست بشه، خیلی صداش قشنگ بود و اینا خونده و خیلی هم دوست داشتن، اما گفتن شما برای ما پیری. حالا بابا اون موقع 47 سالش بود حیوونی. منم تای دلم گفتم که حالا بابا برگرده ما میمونم. خیلی ناراحت بود. بعد قرار بود که اگر وین نشد بریم سالزبورگ و اونجا هم امتحان کنیم. دیگه گفت نه، اصلا خوشم نمیاد از این اتریشیا. دلم برای مامان تنگ شده و من دلم میخواد برگردم. منم گفتم بابا حالا چون من آلمانی خوندم، من دلم میخواد آلمانیم بهتر باشه. اگر یه موقعیتی برای من پیش میاد، من دلم میخواد یه چند ماه بمونم. گفت آخه کجا میخوای بمونی، چه جوریه؟ من اون موقع بین 18 و 19 بودم دیگه. بعد رفتیم پلو خاله اون دوستم که اون یه دونه از این جعبه سازی داشتن، یه کارخونه کوچولو داشتن و بعد گفتم ببین ما میخوام یه جایی یا پلوی خانواده یا یه جایی که مثلا مثل اوپر یا چیز و اینا کار کنم و بیبی سیتر باشم یا هرچی، میخوام زبونم خوب بشه. گفت ای خب خیلی خوب، اینجا یه دونه دیر هست که این دیر یه دونه پانسیون دخترها رو داره که همه خارجی هن. یعنی دانشگاه داری شروع میشه کاملا نوعه، خب به تو ما امکانات میدیم که میتونی اینجا بمونی، یه خود به ما کمک میکنی، صبح مثلا جواب تلفن میدی و آلمانیم بد نبود، یه خود مثلا چه میدونم دیگه که تو آشپزخونه ظرف و اینا هست کمک کنی بشوری و نمیدونم هیچی. من اینم بگم که ما یه چیزی دشواری داشتیم دیگه، ما با 50 دلار آمدیم بیرون، یعنی بیشتر که نمیدو به هیچ وجه نمیشد آورد دیگه. خلاصه من اونجا شروع به کار کردم و اینا، خیلی زود یه چند ماه بعد یه بورسی برای من جور شد که میتونستم وارد آکادمی بشه، یعنی دانشگاه بشم، که دیگه این بود که داستان وین، که دیگه وین بود. و بعد اونجا هم که انقدر سخت مثل مجارستان نبود، مجارستان آکادمی و وارد شدم به نقاشی اونا خیلی مشکل بود، اما وین خوشبختانه دیگه شد دیگه. ما تو آکادمی آنگوانت کونست، یعنی دانشکده تزیینی بود، که دیگه وارد اونجا شدم، با آقای سینایی در وین آشنا شدیم، خب به من دانشجو، بعد اونم تو یه کار تابستونی بود که اتفاقا اصلا دیگه تو فضای دانشگاه که خیلی مثلا اون درس میخونه من درس میخونم نبود دیگه، یه کار جوب تابستونی بود که هر دوتامون کار میکردیم، آشنا شدیم و یه گروهی بودیم، بعد گفتیم که یه غذای ملی هممون میپزیم، بعد دیگه اینجوری شد که ما با هم دوست شدیم و خیلی زود فکر میکنم 2.5-3 ماه بعد از اون عروسی کردیم، چون یه جوری فورس ماژور بود و نمیدونم داستان اقامت و بودن و نبودن و اینا اینجا بود، اونم خودش داستانی بود که تو اون دوره گذشته چه دید بدی چه دید منفی به مملکتای کمونیستی داشتم و چه دشوار بود که اگر مادر هم میخواست بیاد یا من میخواستم برم، سخت بود دیگه. اما به هر حال دیگه مام که چه میدونم آدم ماجراجویی بودم، تقریبا 2 سال اونجا بودم، چون بعدا آقای سینایی که 9 سال اونجا بودن فیلمو تموم کردن، گفته بود که ما بیاییم ایران بهتره، ما نمیتونم دیگه 2 سال دیگه سب کنم دیگه، پدر مادرم پیرن بهتره برگردیم، که اینجوری با اتفاق آمدیم. اون دوره که وین بودیم یه دوره خیلی خیلی جالبی بود از اون نظر که کنسرت و تئاتر و نمایشگاه متعدد و خیلی خیلی زندگی دانشجوی خیلی قشنگی داشتیم. بعد که آمدیم ایران 1967 بود دیگه که آمدیم، اینجا هم یه دوره خیلی جالبی بود، خانواده آقای سینایی آدمای خیلی گرم خوب خیلی مهربون بودن، اما خب یه خانواده بزرگی، من اون موقع که اصلا فارسی هم حرف نمی زدم، یادمه که دیگه آمدیم ایران هر دفعه مثلا یه دونه در زنگ می خورد و اینا و یه دونه سبد بزرگ گلایور، یا تابستون آمدیم دیگه وارد می شدن که مثلا از بودن ما استقبال کنن و سلام علیک کنن، ما یه دور دیگه می رفتم تو اتاق ها و شروع کردم گریه کردم. آقای سینایی می آمده، خب نمی فهمیدم هیچی، دور تا دور نشستم من رو نگاه می کردم و همه حرف می زدن، همه چیز بودن، برای من سخت بود، من تک بچه بودم، پدر من یه آدمی بود که اگه کسی رو دوست نداشت در رو براش واز نمی کرد، می دونی چی می خوام بگم، یهو مواجه شدم با یک لشکر، با یک سری آدم که خب زبانم بلد نبودم، البته خب این باعث شد خوشبختانه که 5 ماه بعد دیگه حرف زدم، بعد تو نمایشگاه هم کلی هم جواب میتونستم بدم و اینا، که خیلی زود دیگه جا افتادم، اما خب این سخت بود، اما لحظه های خیلی قشنگ بود. مثلا یکی از لحظه ها که ممکنه برای یکی عجیب باشه، ما یادمه که زمینی آمدیم بعد تو استانبول یه صبحونه خوردیم که گل بهار نارنج، مربای گل بهار نارنج آوردن با چیز سرشیر، اون موقع هنوز میتونستیم سرشیر بخوریم، حالا نمیخوریم. بعد یادمه که اصلا گفتم مگه میشه که انسان از یک گل مثلا مربا درست میکنه، مزه اون مثلا، بعد این چیزای خیلی کوچیک یادمه که دیگه خیلی آدمو خوشحال میکرد. یا عید مثلا اون شیرینی های خیلی خیلی کوچولو مثل نون نخوچی، این چیزا، این مزه ها، این لحظه ها خیلی خیلی قشنگ بود، خیلی خوب بود. اول مثلا آمدم اینجا من اصلا نمیدونستم که صحنه هنری چجوریه، اصلا هنر چه خبره در ایران، که ما خوشبختانه این شانس رو داشتم که آقای جازی طباطبایی دوست خیلی صمیمی آقای سینایی بود، که جازی کسی بود که اصلا آقای سینایی رو تشویق به هنر کردن و اولین کتاب شعرش رو تو گالری جدید ایشون در اومده بود سال قبل. برای همین ما که با ایشون آشنا شدم، بعد کارهای دانشکده‌ام رو دید و اینا، منم خیلی دیگه ناراحت بودم، گفتم اصلا چی کار میشه کرد، اصلا آیا میشه کار کرد؟ گفته بود که خیلی هم کارت خوبه و 5 ماه دیگه برات ترمین نمایشگاه گذاشتم، که من اصلا دیگه خب خیلی خوشحال شدم و دیگه شروع کردم کار کردن و واقعا هم بعد از 5 ماه که اینجا بودم اولین نمایشگاه رو داشتم. مهاجرت برای من مثل یه سرزمین جدید که کشفش کردم تمام دستمایه کارام شده. یعنی هنوزه هم فکر میکنم که مثل یه مسافرت طولانی که هنوز تموم نشده، تا آخر عمرم فکر میکنم که ایران یه چیزایی داره برای خودش که دیگه هنوز میتونم کشفش کنم و میتونم تو نقاشیام بیارم. و یه چیز دیگه هم فکر میکنم که ایران در مقابل مثلا 1000 سال تاریخ که ما مجارستانی ها داشتیم، یه مملکت با این عظمت و تاریخ خیلی زیاد، فکر میکنم که فقط متعلق به ایران نیست، یعنی فکر میکنم متعلق به دنیاست. و این که به عنوان مثلا یه نقاشم که از یه جا دیگه آمدم، بعد دستمایه کارم همش موضوعای ایرانه، فکر میکنم به هر حال اینم یه مسئله است که دیگه به دنیا میتونیم نشون بدیم. اون چیزی که قبلا بهتون گفتم راجع به 1001 شب، راجع به کتابایی که مثلا خوندم، راجع به ادبیات دنیا، یه چیز دیگه هم هست که ممکنه آمدن به ایران برا من خیلی خیلی انگیزه داشت که دیگه واقعا دنیا رو اینجا رو کشف کنم. دلیلش اینه که ما مجاری ها 1000 سال تاریخ داریم، بیشتر هم نداریم و همیشه هم سر این بحثه که در واقع از کجا آمدیم. یه عده یا زبانشناسا میگن که مثلا از آسیا آمدیم، اما مثلا یه سریشون میگن که زبان ما با فنلاندی شبیه، یه عده میگن نه اصلا دیگه شبیه نیست. به هر حال ما از طرف آسیا آمدیم به طرف مجارستان، اونجا مستقر شدیم، بعد برای همین تمام تاریخ ما یه جوری تو این تب این داستان هست که مثلا ما شرقی هستیم. حقیقتش اینه که بعد از وین، که خب برای من یه دوره جالبی بود وین، اما آمدم ایران واقعا برای من اصلا احساس کردم که اصلا آمدم خونه. یعنی یه جوری خلق خوی ایرونی ها، آدم ها از خیلی نظر شبیه مجاری ها بودن دیگه. حالا ممکنه اونا اروپایی هن، اینجا ایرونی هستیم دیگه، اما خیلی چیزا خیلی شبیه بود و احساس غریبی نمی کردم. حتی فقط فرهنگ جدید برای من خیلی خیلی پر انگیزه بود. اول که خب بیشتر مثلا کوچه و خیابون و آدما که مثلا وجود داشتن و تو خیابون مثلا فرش فروش پیدا میشد، مثلا 2 تا از این ترکمن و 2 تا فرش خیلی قشنگ مثلا رو دوششون داشتن میفروختن، یهو این کوچه خاکستری رنگی میشد، یه انگیزه بود برای من از نظر نقاشی. یا همون واق واق صابی که مثلا اسباب بازی میفروختن و دیگه جق جقی مثلا یه همه بچه ها میدویدن میرفتن، یا اون موقع حتی چیز هم بود دیگه، مثلا لوتی انتری هم بود که ما میدیدیم، یه چیزایی بود ویلا میشستیم اون موقع، که همه این چیزا برا من آدم ها بودن که زندگی داشتن، سرنوشتی داشتن، منتها هنوز یه مقداری برا من یه چیزی بود که یه کسی هستم که از جای دیگه آمدم و همینا توجهمو جلب میکرد. 2001 ماه گروه رو تأسیس کردیم با خانم اصولی، گروه دنا بود. 12 تا نقاش زن بود که اونم تجربه خیلی بزرگی بود الان تو همکارا. یعنی 12 تا زن که هم گالری دار بودن، هم تدریس میکردن، هم نقاشای خیلی مهمی بودن که 27 تا نمایشگاه خارج از کشور تو 5 سال گذاشتیم. بیشتر خارج از کشور بود، تو ایران هم داخل کشور فقط تو شهرستان. البته خب چند نفر فوت کردن، چند نفر از گروه آمدن بیرون، 5-6 نفر هستیم که اگر موقعیتی باشه میتونیم. و در ضمن ما مهمونای زن هم داشتیم که دیگه الان کلن فعالیت میکنن و معروف شدن و اینا، اگر موقعیتی باشه دوست داریم دیگه که یه کارایی بکنیم، اما الان فعلا همه برای خودشون دارن کار میکنن. اینم تجربه بزرگی بود و الان فکر میکنم که خیلی تاثیر خوبی گذاشت، چون فکر میکنم زنای جوان ما الان فوق‌العاده خوب فعالیت میکنن. اون دوره که ما شروع کردیم همه سوال بود آیا به عنوان زن نقاش میتونیم موفق باشیم، میتونیم کار کنیم. الان ثابت شد که خیلی هم خوبه دیگه. در ضمن من کلن فکر میکنم هر گروه تاثیرگذار، چه گروه هنری مثل نقاشی باشه، چه گروه مثلا موسیقی باشه، بیشتر از 5-6 سال گروه آبی مال آقای نامی نه همش 5 سال بود که دیگه فعالیت کردن، اما اون فعالیت خیلی مهمه. الان چند نفر دکتراشون رو نوشتن رو ما نمیدونم. بعد خیلی مایلیم اگر انشالله خانم اصولی هم برمیگردی اونا، واقعا خیلی دلمون میخواد این نشر بشه، کتاب در بیاد، فیلم داریم خیلی، اصلا خیلی مسافرت های مهمی بوده دیگه، همه جا رفتیم، از چین گرفتی تا نروژ و همه جا ایتالیا، خیلی جا.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با گیزلا وارگا سینایی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت، حسین راستی و سروناز ذوالفقار، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت 16 که هفته آینده منتشر میشه، گیزلا وارگا سینایی درباره دوره‌های کاری و ویژگی آثارش با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir